أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث إنه سأل عما إذا وجد النجاسة یا وجدن نجاستو، به هر دو شکلش میشه خوند. فالصلاة. خب بحث ما در باب فقه الحدیث سؤال ششم از مجموع سؤالات زراره است از محضر امام صادق علیه السلام. در این فقره همونطور که دوستان من خوب مستحضر هستند، امام در حقیقت سؤال جناب زراره رو در دو شکل پاسخ میدند که من برای اینکه انشاءالله ابهامی در مبحث هیچ باقی نمانه، ابتدا سؤال زراره رو مطرح میکنم، بعد اون دو شکلی که امام در پاسخ سؤال او تفسیر میدن رو بیان میکنم. ببینید، راوی سوال میکنه از حکم دیدن نجاست در اثناء نماز و اینکه او در هنگام نماز مواجه شده با نجاستی در لباسش. تعبیر اینه که ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه، اگر من نجاست رو در لباسم دیدم در حالی که مشغول نماز بودم. نکته ای که اینجا هست، کشف نجاست در حال صلاته و این تفاوت فرض ششم با فروض قبلی. در فروض قبلی سخن از شک و علم قبل از صلات یا بعد از صلات بود، اما اینجا سخن از رؤیت نجاست در اثناء صلات و این شاخصه سؤال ششم هست. زراره وقتی این سؤال رو میپرسه با تفصیلی از امام مواجه میشه. ایشون میفرمایند که یک، اگر پیش از نماز در نجاست موضعی از لباس خود شک کرد، سپس در اثناء نماز نجاست رو دید، باید نماز رو قطع بکنه و بعد از شستن و تطهیر اعاده کنه. شق اول. پس در شق اول سخن از شک مکلف قبل از نماز و کشف نجاست در اثناء نماز. اما در شق دوم، در بخش دوم، امام اینجور بحث و مطرح می کنند که اگر پیش از نماز در نجاست لباس خودش شک نداشت، منتها در اثناء نماز با نجاست تازه‌ای مواجه شد، اینجا دیگر نماز رو قطع نمی کنه، لباس رو در همون حال نماز تطهیر می کنه، سپس نماز رو تکمیل می کنه. این هم از این. علت هم گفتیم این است که این نجاست تازه این احتمال رو ایجاد می کنه که ای بسا در اثناء نماز بر لباس چکیده و از قبل از نماز سابقه نداشته. اینجاست که امام اشاره میکنند به همون فقره ظاهر در بحث استصحاب، میگن شایسته نیست یقینی رو که پیش از نماز به طهارت خود داشتی با شکی که در اثناء نماز نسبت به این طهارت پیدا کردی نقض کنی. پس در شق دوم همون شکی که در شق اول اثبات شده بود نفی شده، یعنی امام در واقع شق اول رو با ان شککته شروع می کنند این شککته، شک قبل از نماز رو فرض میکنند. شق دوم رو با این لم تشک فرض میکنند، یعنی مکلف رو قبل از نماز غیر شاک تصویر میکنند. این فرق این دو شق. من رد که تکرار میکنم اگه بخوام حفظ بشید، بعدا در فقه الحدیث متوجه خواهید شد یکی از نقاط ضعف طلبه ها این است که یادشون بود اصلا فرض قضیه چی بود، لفظ حدیث چی بود. لذا ارجاعاتی که مرتب به محتوای حدیث یا به لفظ حدیث داده میشه براشون گنگ جلوه میکنه، اما اگر خوب به خاطر بسپارید دیگه گم نمیشید انشاءالله. سؤال اصلی ما اینه که امام در شق اول یه شکی رو پیش از نماز مطرح کردن، در شق دوم یه شکی رو قبل از نماز نفی کردن. این شکی که شق اول فرضش میکنه و شق دوم نفیش میکنه چیه دقیقا و چه تفاوتی داره؟ دو تا احتمال مرحوم شهید اینجا مطرح میکنن. احتمال اول این است که شکی که در شق اول مطرح شده، شکی که امام با تعبیر شک در موضعی از لباس توصیفش میکنه، شک مقرون به علم اجمالی باشد. شک مقرون به علم اجمالی، اون شکی که امام در شق دوم اون رو نفی میکنه هم همین شک مقرون به علم اجمالی باشه. علت هم میتونه این باشه، شاهد این احتمال هم میتونه این باشه که امام در سؤال چهارم با پرسشی از حالت علم اجمالی و نجاست مواجه شدند، یعنی فضا و زمینه بود که سؤال در امتداد همون بحث علم اجمالی باشه. پس شکی که در فرض اول اثبات شده و مورد شق اول محسوب میشه، شک مقرون به علم اجمالی است، و شکی که در شق دوم در واقع نفی شده باز هم همین شک مقرون به علم اجمالی است. فقط این توضیح بدم که اگر در شق دوم میایم نفی میکنیم شک مقرون به علم اجمالی را، در حقیقت میتونه نفی شک مقرون به علم اجمالی عبارت باشه از وجود شک بدوی یا علم به عدم نجاست. مهم نیست شما شک مقرون به علم اجمالی نداشته باشی، یعنی علم اجمالی به نجاست نداشته باشی، حالا یا شک بدوی در نجاست داشته باشی یا علم به عدم نجاست داشته باشی، در هر دو حالت می شود گفت شما فاقد علم اجمالی به نجاست هست. این یک احتمال. احتمال دومی که در قضیه وجود داره این است که مورد شق اول شک بدوی در نجاست باشه. مورد شق اول اونجایی که امام میگه ان شککت، منتها به شرط آن که بداند مکلف نجاستی که در اثناء نماز دیده همون نجاست مشکوکی است که قبل از نماز دیده بود، یعنی این شکی که اول نماز تصویر شد شک بدوی است، اما اون علمی که به نجاست در اثناء نماز پدید آمد علم به این باشد که نجاست مکشوفه در اثنا همون نجاست مشکوکه در ابتدا. خب اگر قضیه به این شکل باشه، اینجا برای شق دوم باید به این شکل تصویر کنیم که شق دوم ناظر به نفی شک بدوی در نجاست. شق دوم هم عبارت میشه از نفی شک بدوی به نجاست و نهایت به این معناست که مکلف بدون اینکه حتی شک بدوی در نجاست داشته باشه به ناگاه با چی مواجه بشه؟ با نجاست در اثناء نماز. پس خلاصه این دو احتمال در قالب دو تا نیم خطی. احتمال اول این است که شکی که طبق شق اول اثبات شده مقرون به علم اجمالی است و همین شک در شق دوم نفی شده، این نیم خط اول. احتمال دوم این است که اون شکی که در شق اول اثبات شده شک بدوی است، اما در شق دوم همین شک نفی شده. خب این دوتا احتمال رو مرحوم آقای صدر اعلی الله و مقامه مطرح میکنن در بحث خودشون و میفرماین که هر کدام از این دو احتمال برای خود مؤیداتی دارد و میشود اون رو به نحوی اثبات کرد. منتها نتیجه ای که طبق هر دو احتمال به دست میاد یکیه. نتیجه ای که طبق هر دو احتمال میشود اون رو در واقع ثابت کرد تفاوتی نمی کنه. ببینید طبق هر دو احتمال مفاد شق اول اینه که اگر مکلف بداند نجاستی که در اثناء نماز دیده قبل از نماز حادث شده نمازش باطل، این میشه مفاد شق اول. اگر مکلف بداند نجاستی که در اثناء نماز دیده است از قبل از نماز حادث شده نمازش باطله، فرقی نمی کنه که طبق احتمال اول در ابتدا علم اجمالی به این نجاست داشت و با این علم وارد نماز شد بعد علمش تفصیلی شد، یک، یا اینکه طبق احتمال دوم در ابتدا شک بدوی در نجاست داشت و سپس این شک بدوی او در اثنا تبدیل به علم شد که میشه احتمال دوم. در مجموع شما اگر در اثنا نماز پی بردید نجاستی از ابتداء نماز با شما همراه بوده این نماز محکوم به بطلانه. واضحه عبارت؟ خب اما در شق دوم، ببینید در شق دوم اگر مکلف شک کند نجاستی که در اثناء نماز دیده همون نجاست حادث شده در قبل نمازه یا نجاست جدیده، نجاست جدیدی به حساب میاد، در این حالت میتونه تا لحظه رؤیت نجاست استصحاب طهارت کنه و بر همین اساس نماز خود رو تا اون مقطع صحیح تلقی کنه، بعد از تطهیر ادامه نماز رو تا به آخر داشته باشه. به این شکل حالا فرقی نمی کنه، خوب دقت بکنید، فرقی نمی کنه که از ابتدا با شک بدوی در نجاست وارد نماز شده باشه که این با احتمال چندم میسازه؟ اول. در احتمال اول گفتیم اون شکی که نفی میشه شک مقرون به علم اجمالی است، میتونه جای اون شکی که ندارد شک بدوی داشته باشه، این یک. یا اینکه از اول با علم به طهارت وارد نماز شده اما در اثنا مواجه میشه با یک نجاستی که احتمال میده از اول با او قرین بوده، این میشه احتمال دوم. چون در احتمال دوم راجع به شق دوم اینجور گفتیم که مکلف اصلا شک بدوی هم نداشته باشه در نجاست، با علم و عدم نجاست وارد نماز شده باشه. خب این چند خط تطبیق بدیم تا انشاءالله ابهامی در بحث نماند، بعد ادامه مبحث. حفظ سؤال سادس، در سؤال ششم واقع می شود موضع دوم از استدلال به روایت، به روایت متعلق به چیه؟ استدلال. موضع اولش سؤال سوم بود، حیث انه یعنی راوی زراره سأله اما اذا وجده یا وجده، از اون حالتی که پیدا شود یا پیدا کند نجاست در نماز را، النجاست یا النجاستو بستگی به نحوی خواندن وجده یا وجده داره. فعجیب، مجیب کیه؟ امام. جواب داده شده جناب زراره به این نحو که به انه اذا کان، اگر این مکلف قد شک فی موضع من، من به چی برمیگرده؟ سو، اگر در موضعی از لباس شک کرد، سپس دید نجاست را، قطع میکند نماز را و اعاده میکند نماز را. این یک شق. دوم، و اذا لم یشک زراره در نجاست، ثم رعا نجاست را رتبن، یعنی تازه غسلهو، میشوره این لباس را، غسلهو میخوره به اون موضع نجاست در لباس یا به خود لباس، و هر کدوم خواستید بزنید، موضع نجاست در لباس یا خود لباس، و بنا علی صلاته، بنا میذاره بر ادامه نمازش، لاحتمال عدم سبق نجس، چون احتمال داره که نجس پیشتر نبوده باشه، تازه است، همین الان رخ داده باشه. فلا ینبغی ان ینقض الیقین بشک، شایسته نیست که زراره نقض کند یقین را بشک. و یحتمل ان یراد بشق الاول، ممکنه که مراد از اون شکی که در شق اول اثبات شده صورت العلم الاجمالی، شک مقرون به علم اجمالی باشه. علم اجمالی به چی؟ به نجاست. و به شق ثانی المبدوء به قوله، مراد از شق دوم که با این تعبیر آغاز میشه و این لم تشک، یعنی مراد از اون شک نفی شده در شق دوم عبارت باشه از صورت و شکل بدوی، صورت شک بدوی. ببینید ما از خارج اینجور گفتیم که وقتی مراد از شک در شق اول علم اجمالی باشه، طبیعتاً مراد از این شک در شق دوم هم باید همین باشه، با این تفاوت که در شق اول اثبات شده در شق دوم نفی شده. نفی علم اجمالی میتونه به معنای وجود شک بدوی باشه، ایشون اشاره به همین میکنه. مراد از این که شک نکرد یعنی علم اجمالی نداشت، چی داشت به جاش؟ شک بدوی. البته میتونه علم به عدم نجاست هم داشته باشه، آی صد این فرض رو نگفته، چون علم به عدم نجاست هم نقطه مقابل علم اجمالی نداشتنه. و یحتمل ان یراد به شق الاوله صورت و شکل بدوی سابق، مراد از اون شکی که در شق اول اثبات شده شک بدوی، یعنی غیر مقرون به علم اجمالی، بدوی در مقابل مقرون به علم اجمالی است. بدانی نجس است اما ندانی کجا، میشه مقرون به علم اجمالی. اما اگه ندانی اصلا نجس یا پاک، میشه شک بدوی. دیگه اینها انشاءالله براتون ملک است. ثم وجدانه، حتی بر از شکه میگیریم تا توجیه بشه کسره ای که دادیم، صورت و وجدان نفس ما، نجاستی که کان یشکو فی، شک کرده بود در اون نجاست. ما یعنی چی؟ نجاست. این هم از این. پس مراد شک بدویه سابق از نماز، سابق بر صلات، منتها با این قید که مکلف در حین نماز بداند، وجدان کند این نجاست قطعی حین الصلا همون نجاست مشکوک قبل از صلا بود. شرط حتما باید بیارید شما، چون به هر حال ما میخواییم توجیه کنیم حکم امام رو به وجوب اعاده. امام به هر حال می‌فرمایند که نماز باید اعاده کنی در شق اول. حتی اقلش این است که باید طرف بداند که این نجاست همون نجاستی بودی که از ابتدا احتمالشو میداد. و به شق ثانی، یعنی یراد و به شق ثانی، صورت عدم وجود شک سابق. اصلا از اول هیچ شکی نداشت، شک بدوی سابقی، بدوی هم بنویسید، اصلا از ابتدای شک بدوی در نجاست نداشت، اصلا با علم و عدم نجاست وارد شد. خوبه؟ با علم و عدم نجاست. و مفاجعته، عطف بر عدم، صورت و مفاجعته، مفاجعت نجاست للمصلی فی الاسنا. مفاجعه یعنی برخورد ناگهانی، فجعه ناگهان، صورت و مفاجعت یعنی حالت برخورد ناگهانی نجاست، مواجه شدن ناگهانی با نجاست برای مصلی اتفاق بیفته در اسنا. ولی کل من الاحتمالین معززات، بر هر کدوم از این دو احتمال معززات، معزز این تقویت کننده، هر کدوم از این دو احتمال تقویت کننده های خاص خودشون رو دارند. یه آدرس بدم خدمتتون، مباحث الاصول جلد 5 صفحه 63 و 64، جلد 5 صفحه 63 و 64، این معززاتی که ایشون می‌فرماد اونجا هست، میتونید ببینید. میتونیم اجمالا اشاره کنیم به بعضی از این معززات. ببینید، ما در شق اول طبق احتمال اول فرض علم اجمالی رو آوردیم. خب سابقه داشت در سوال چهارم، مثلا بحث رفع علم اجمالی. در شق اول طبق احتمال دوم بحث شک بدوی رو مطرح کردیم. خب این هم با ظاهر خود سؤال ششم میسازه، چون جا اصلا هیچ سخنی از علم ولو به نحو اجمالی به میان نیامده. میگه شککت، این تعبیر ان شککت ای که آمده است ظهور در شک بدوی دارد. پس هر کدوم از این دو احتمال از یک جهت قابل تقویت و تعزیزند، معزز یعنی مقوی. و نتیجه المفهومت و واحدتون علت تقدیرن، نتیجهی که به دست میاد یکیه طبق هر دو احتمال، تقدیرن هر دو احتمال. و هیه ان نجاست المرئیت فی اثناء الصلا، اون نجاستی که دیده شده در اثناء نماز. خب طبق شق اول، ازا علم به سبقها بطلت الصلا، اگر علم حاصل شود به اینکه این نجاست از ابتدا همراه مصلی بوده، نماز باطله. حالا مهم نیست احتمال اول رو بگیری یا احتمال دوم، اونش مهم نیست، یعنی فرقی نمی کند، تفاوتی نمی کند که از ابتدا با علم اجمالی به نجاست وارد نماز شده باشه، میشه احتمالش اندوم اول، یا اینکه با شک بدوی در نجاست وارد نماز شده باشه، اونش مهم نیست. طبق هر دو احتمال، دیدن نجاست در اثناء نماز و علم به این که این نجاست از ابتدا با مصلی همراه بوده، میشه مبطل نماز. و الا ناظر به شق دوم است. یعنی چی؟ یعنی اگر علم پیدا نکرد به سبق نجاست، به اینکه نجاست از اول با او توأم بوده، نهایت احتمال میداد که این نجاست با او از ابتدا بوده، اما چون تازه است این احتمال رو هم میده که همین الان حادث شده. پس و الا، یعنی و ان لم یعلم به سبقها، و ان لم یعلم به سبقها، اگر این باشه جر استصحاب و طهاره، اینجاست که استصحاب طهارت جاری میشه، بر همین اساس حکم به صحت صلات میکند امام. و کفا غسلها، غسل نجاست، شستن نجاست و اکمال الصلاة، اتمام نماز بعد از شستن. اینجا هم فقها هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه که از ابتدا با شک بدوی در نجاست وارد نماز شده باشه، احتمال چندمی؟ اول با شک بدوی وارد نماز شده باشه، این میشه احتمال اول در باب شق ثانی. احتمال اول در مورد شق ثانی بود که با شک بدوی وارد نماز شده باشه، یا اینکه اساساً با علم به طهارت وارد نماز شده باشد، نمیشه احتمال دوم. احتمال دوم در مورد شق ثانی. یه مقداری حس میکنم بحث براتون شاید سایه انداخته باشه خاموش، اما یه مقدار تأمل بکنید قضیه روشنه. خیلی سریع و کوتاه بگم که یه حفظ بشید وارد بحث بعدی بشین. ببینید ما دو احتمال میدیم در باب شکی که در شق اول وجودش فرض شده و در شق دوم عدمش. یک، مراد از این شک علم اجمالی باشد، این یک. وقت نتیجه میشود در شق اول میگه با علم اجمالی به نجاست وارد نماز شد، در شق دوم میگه بدون علم اجمالی به نجاست بلکه با شک بدوی وارد شد. این از این. احتمال دوم این است که مراد از این شکی که در شق اول اثبات و در شق دوم نفی شده شک بدوی باشه، شک یا مقرون به علم اجمالی یا بدوی. احتمال میدیم مراد شک بدوی باشه. اگر اینجور باشه در شق اول با شک بدوی در نجاست داخل در نماز میشه، در شق دوم بدون شک بدوی حتی، یعنی با علم به عدم نجاست با قطع و طهارت وارد نماز میشه. ایشون میفرماید که نتیجه‌ای که ما طبق هر دو احتمال میگیریم یکیه. نتیجه‌ای که در شق اول میگیریم این است که اگر مکلف در اثنا بفهمد نجاست با او از ابتدا قرین بوده نمازش باطله. حالا مهم نیست طبق احتمال اول در باب شق اول او با علم اجمالی به نجاست داخل در نماز بشه، که طبق احتمال دوم در باب شق اول با شک بدوی در نجاست وارد نماز بشه. همین که فهمید از ابتدا باهاش بوده نجاست و این رو براش در اثناء نماز تونست به شکل قطعی شاهد بیاره، حالا اینجا رؤیت ممکن بیانه یه وقایع میشه مثلا که در اثناء نماز عادل یا عادلینی بهش بگن که لباست مثلا خونیه، از اول خونی بوده، اینش مهم نیست، اینجاست که نماز رو باید قطع کنه، بشوره، از اول اعاده کنه. و همچنین در باب شق دوم نتیجه حاصل یکیه. یعنی چی؟ یعنی اگه مکلف نجاستی در اثناء دید، در قبلی گفتیم بداند همون نجاست آغازینه، بداند از آغاز با او قرین بوده، اما حالا میگیم نداند، اینجاست که حکم صحت نماز میکنه. باز هیچ فرقی نمیکنه که در بد و امر با شک بدوی وارد صلات شد، شک بدوی در نجاست میشه همون گزینه‌ای که احتمال اول در باب شق ثانی میداد، یا با علم به طهارت وارد نماز شده بود، این هم میشه گزینه‌ای که احتمال دوم در باب شق ثانی میداد. فکر بکنم دیگه مطلب براتون کاملا روشن شده. در اینجا مرحوم شهید صدر یک اشکالی رو از شیخ انصاری نقل میکنن در کتاب رسائل و بعد هم پاسخ میدن. اشکال چیه؟ مرحوم شیخ انصاری یک تعارضی رو تصویر کرده بین حکم امام در فقره ششم و حکم امام در فقره سوم. حکم امام در سؤال ششم به بطلان صلات تعلق گرفته، و حکم امام در سؤال سوم به صحت صلات تعلق گرفته. اگر بخوایم دقیق نقطه تعارض رو مشخص بکنم، بعد اینجور بگم: امام در سؤال ششم در شق اول حکم به صحت صلاتی میکنند که بخشش با نجاست طی شده، نجاست مجهول، نجاستی که مکلف بهش جهل داشته است. اما همین امام در سؤال سوم طبق فرضیه سوم از سه فرضیه که ما قبلا برشمردیم برای سؤال سوم، که گفتیم که طرف آمده بدون اینکه قطع به عدم نجاست داشته باشه وارد نماز شده، بعد از نماز یقین کرده که این نجاست همون نجاستی بود که از ابتدا درش شک کرده بود، شد فرضیه سوم دیگه. پس امام طبق فرضیه سومی که ذیل سؤال سوم مطرح کردیم نسبت به کسی که داخل نماز شده با شک در نجاست و بعد فهمیده، بعد یعنی کی؟ بعد از نماز فهمیده که این نجاست از ابتدا تا انتها با او قرین بوده، حکم به چی فرمودن؟ حکم به صحت. در حالی که امام در ذیل سؤال ششم شق اول احتمال دوم در باب شق اول حکم کردند به بطلان صلاتی که مکلف در نیمی از اون قرینه با نجاست بود. چطور؟ اگر مکلف کل صلات رو با نجاست قرین باشد و نهایت شک داشته باشه و نداند، نماز صحیحه. اما اگر نیمی از نماز رو در نجاست سپری کنه و نداند، نمازش باطله. وقتی که وضعیت اولی به مراتب بدتر از دومی است، اونجا کل نماز رو با نجاست خوند و ندانست، اینجا نهایت نیمی از نماز رو در نجاست خوند و ندانست. چجور میخواد توجیه کنه؟ مرحوم شهید صدر جواب میدند، میگن که تفاوتی است بین اون سؤال سوم و این سؤال ششم از حیث مورد. در سؤال سوم کشف نجاست که اتفاق افتاد؟ بعد از فراغ از صلات. اما طبق سؤال ششم در شق اول کشف نجاست که اتفاق افتاد؟ در اثناء صلات، یعنی قبل از فراغ از صلات رخ داد. بنابراین بین این دوتا تفاوته و ممکنه همین کشف در اثناء صلات خودش یک موضوعیتی در قضیه داشته باشه، اهمیتی در قضیه بده. به تعبیر دیگه ممکن است این فراغ مکلف در وقت کشف نجاست از صلات اثر داشته باشه در اینکه این نجاست نجاست مجهوله معفو باشه، بخشوده شده باشد. بنابراین قیاس مورد سؤال ششم به مورد سؤال سوم، اونم با لحن قیاس اولویتی که شیخ انصاری مطرح کرده، درست نیست، بلکه قیاس کاملا معل فارق متفاوته. هر کدوم یک قصه رو تعریف میکنن، یک فضا رو تصویر میکنند. این هم از این. وقت دویه فی کلمات شیخ الانصاری. ادویه چی؟ وقوعه میشه نافعل ادویه. وقوع تعارض بین هذه الفتوا فی الروایه و الفتوا الواقعة فی جواب سؤال سالس اذا فرضت علی الفرضیت سالسه، و بین فتوایی که از امام واقع شده در جواب سؤال سوم وقتی که حمل شود این فتوا بر فرضیه سوم. حملت ضمیرش برمیگرده به فتوا. برای اینکه دقیق تر موضع تعارض رو ببینید، وقوع تعارض بین این فتوا در روایت بنویسید، یعنی شق اول احتمال دوم، شق اول احتمال دوم. خب چون اونجا مکلفی رو تصویر کردیم که با شک در نجاست داخل در نماز می شد، اگه شق اول رو معیار قرار بدید وقتی این قیاس درست نیست، چون اینجا با علم اجمالی به نجاست داخل در نماز شده، اینجا استحقاق بطلان نماز دارد مکلف، چون علم اجمالی داره، نمیشه قیاسش کرد به اون فرض سوال سوم که بحث از شک بدوی بود. بنابراین موضوع دقیقا یادداشت بکنه که بعدا گم نشه. ول فتوى الواقعت فی جواب سوال ثالث اذا حملت علی الفرضیت ثالثه مشخصه. فرضیه سوم چی بود؟ فرضیه سوم این بود که مکلف با شک در نجاست وارد نماز بشه، بعد از نجاست یقین کنه این نجاست قطعی مکشوفه همون نجاست مشکوکه قبل از صلاته. سایر فرضیه ها اگر بعدن دقت بکنید انشاءالله سر فرصت ببینید که به درد این مقایسه نمیخوره. خب ادعا میکند وقوع تعارض را، چرا؟ از علت وقوع تعارض، از فی کلتا الحالتین وقعت الصلاه فی النجاسه، در هر دو حالت نماز در نجاست واقع شد، جهلن از روی جهل. جهل که اینجا میگیم عرض بکنم خدمتتون که باید حمل بر شک بدوی کنیم تا بر هر دو منطبق باشد، بر هر دو انطباق پیدا کنه، چون اگر بخواد اهم از شک بدوی علم اجمالی باشه وقت وضعیت سؤال سوم با علم اجمالی تطبیق نداره. اما به تمامها وقعت صلات و نجاست، اما به تمام صلات یعنی همه نماز در نجاست واقع شده، کما فی مورد سؤال ثالث، سوال ششم اینجور نبود اما در سوال سوم کل نماز در حالت نجاست، او به جزء من الصلا یا به جزئی از نماز این اتفاق افتاده، اما به جزء من الصلا یعنی وقعت الصلا به جزئها فی النجاسه، کما فی مورد سوال سادس، نه مشخصه دیگه. فکیف استفهام انکاریه، حکم الامام به صحت صلات فی الاول سوال سوم و بطلان صلات فی الثانی سوال ششم. ول جواب از اون ادعای تعارضی شیخ کرده این است که ان کنن نجاست قد انکشفت، این که نجاست منکشف شده و علمت معلوم شده در اثناء صلات، همین کشف در اثناء، همین کشف قبل الفراق، قد یکون له دخل فی عدم العفو عن النجاسه، میتونه دلیل بر این باشه که خدا وقوع صلات در نجاست رو نبخشیده ولو در بخشی از صلات اینجور بوده. فلا یلزم من العفو عن نجاست لم تعلم اثناء الصلاة، میشه مورد کدوم سوال؟ سوم. پس لازم نمیاد از عفوی که در سوال سوم شاهدیم نسبت به نجاستی که در اثناء نماز معلوم نشده بلکه بعد از فراغ معلوم شده، العفو فاعل لا یلزم هست، بنویسید بغلش که بعدا دوچار ابهام نشید. لا یلزم، لازم نمیاد العفو عن نجاست علمت کذالک، یعنی که ای اثناء صلات معلوم شده در اثناء صلات که میشه مورد سوال ششم در روایت رعاف. هذا حاصل الکلام فی فقه روایت، در فقه روایت رعاف گفتم فقه یعنی چی؟ یعنی فهم.
میشه یه مقداری انگار که مثلا یه نقشی به قاضیش نگاه تجاوز داده باشن دیگه در اسمان سلاطین.
این نقش رو من سعی کردم بدم به فراق، ولی خب ممکنه لازم نیست ما حتما اسمش رو قاعده فراق بذاریم، آقا میتونه فراق دخیل باشه، اصلا به جهت این که فراق از یک عمل مهم باشه در حکم به صحت عمل قاعده فراق طرح شده باشه، یعنی مبتنی بر همین قضیه ممکنه باشه.
خب پس طرفداری از شیخ بگه شما طوری بحث رو مطرح کردید که هم سال سوم هم سال ششم صرف استصحاب بخوام مطرح بکنم، ولی الان دارید در قاعده فراق همین مثلا در حکم امام
نه ببینید قاعده فراق قطعا نمیتونه مراد امام باشه از اون فقره که محل استدلال، چون در فقره مورد استدلال سخن از دو عنصر یقین و شک، اینا ارکان قاعده استصحاب نه ارکان قاعده فراق، بنابراین اصلا نمیتواند قاعده فراق مقصود امام باشه، هرچند که مثلا بتونیم در سوال سوم جایی واسه قاعده فراق پیدا کنیم چون فراق اتفاق افتاده، اما به هر حال هر چه که هست اینجا امام اشاره میکنه به قاعده ای که منطبق بر قاعده فراق نیست، عدم نقض یقین به شک شبتی و قاعده فراق داره. خیلی خوب، ایشون در ادامه میان این دو موضعی که موضع استدلال به حدیث رعاف هست رو مطرح میکنه. برای استدلال به حدیث رعاف گفتیم دو موضع در اختیار ما هست، دو موضع در اختیار ما هست. موضع اول سؤال سوم بود که از همینجا هم ما شروع میکنیم. در باب سؤال سوم مصنف چهار جهت رو مورد بررسی قرار میده، چهار جهت رو، و مهمه که دوستان من این جهات رو حتما توجه کنن. جهت اولی که ایشون مورد توجه و نظر قرار میده راجع به این است که کدام یکی از این دو قاعده، یعنی قاعده استصحاب یا قاعده یقین، میتونن در پاسخ امام در سؤال سوم مفروض تلقی بشن. ما قبلا گفتیم که طبق فرضیه دوم از چهار فرضیه ای که در باب سوال سوم مطرحه، احتمال این که نگاه امام به قاعده یقین باشه نه استصحاب وجود داره. حالا میخواییم یک جوری پای این قاعده یقین رو از سوال سوم قطع بکنیم، وقت میدونید چه اتفاقی میفته؟ ما برای سوال سوم چهار فرضیه ذکر کردیم، فرضیه اول رو باطل کردیم، گفتیم اونجا اصلا جایی واسه شک تعریف نشده و آنی که امام صریحا از شک سخن به میان آورده، وقت میمونه سه فرضیه دیگه. طبق سه فرضیه دیگه جا واسه استصحاب باقی بود، الا اینکه در فرضیه دوم مردد بودیم بین قاعده یقین و قاعده استصحاب، که این قاعده یقین کلن ریشش کنده بشه از سوال سوم، دیگه طبق فرضیه های باقی مانده سوم و چهارم میشود بحث با استصحاب تطبیق داد. ایشون میفرمایند که اگر دقت بکنید در کلام امام در ذیل سوال سوم، ببینید امام ناظر به قاعده استصحاب حرف میزنند نه ناظر به قاعده یقین. چطور؟ من در دو بخش این قسمت رو توضیح میدم، بخش الف بخش ب. امام بر اساس علم غیب که پاسخ نمیدن، این بخش الف ماست، بر اساس علم غیب بنا نیست اساسا امام رفتاری و صورت بدن، بلکه باید قاعده‌ای که امام در فرمایششون اشاره میکنن رو ناظر به همون سؤالی دانست که از امام پرسیده می شود. ببینیم این سؤالی که سائل مطرح کرده با کدوم قاعده تطبیق داره، با قاعده یقین یا با قاعده استصحاب. پس ما ابتدا باید ببینیم ارکان کدام قاعده در سؤال زراره تمام محقق، تا این لا تنقض الیقین بشک ابدنی که امام میفرماید و حمله بر اون قاعده کنید. این از این. به بیان دیگر باید ظاهر کلام زراره معیار برای شناخت قاعده مورد نظر امام تلقی بشه. همیشه همین جور هم هست، سوال ها میتونند قرینه باشند بر جواب ها. خب در بخش بعدی جناب شهید صدر میفرماید خیلی راحت ارکان استصحاب عدم نجاست در سؤال زراره قابل رؤیت، قابل مشاهده است. چطور؟ ببینید ارکان استصحاب عدم نجاست چیه؟ یقینه به عدم حدوث نجاست، این یک، و شک در حدوث نجاست، به بیان دیگه شک در بقای عدم نجاست، شک در بقای عدم نجاست. این ارکان شما میتونید هر دو رکن رو در سؤال سوم زراره به وضوح مشاهده کنید. قلتو فإن ظننت، اگر گمان بردم که چی؟ انهو قد اصابهو، اصابه کرده، ولم اتیقن ذالک، یقین نداشتم به این قضیه، فنظرتو فلم ارشیئن ثم صلیتو فرایتو فی، وقتی نماز خوندم دیدم هست. ببینید در اینجا یقین و عدم حدوث نجاست در سوال مفروضه، چون میگه فإن ظننتو، یه وقتی هم بوده که این زن حادث نشده بوده، یقینی به چی داشته؟ عدم نجاست داشته. این از این. بعد هم میگه هر چه گشتم پیدا نکردم. اون پیدا نکردن نهایت میشه شک در بقای عدم نجاست یا شک در حدوث نجاست. یقین قبل از ظنه، شک هم از لحظه ظنه. ارکان استصحاب خیلی روشن و واضح در کلام زراره مفروضه. اما رفقا ارکان قاعده یقین اینجور نیست. ارکان قاعده یقین چه مدلیه؟ یقینه به عدم نجاست یک، و شک در صحت این یقین، شک در صحت همین یقین تا بشه شک ساری. اینها رو نمیشود در کلام زراره دید مگر یک. اونجایی که میگه در حدیث که فنظرتو فلم ارى شيئا، این تیکه رو حمل بکنیم بر چی رفقا؟ حمل بکنیم بر این که او به سبب فحص از نجاست و یأس از آن یقین و عدم نجاست پیدا کرد. در اون قسمتی که میگه من دنبالش گشتم اما نیافتم، این قسمت رو ما فرض بکنیم او به جهت نیافتن یقین کرده به عدم نجاست. خب بعد چی؟ بعد بیاین در اون عبارت بعدش که میگه ثم صلیت و فرایت فی، وقتی نمازم تمام شد دیدم در لباس، بیایم این عبارت رو حمل بکنیم بر شک در این که این نجاستی که بعد از نماز دیده آیا همون نجاستی بود که قبل از نماز بر اثر فحص یقین کرد نیست، یا نه یک نجاست حادثی است. اگر ما این جور معنا کنیم سؤال زراره را، اینجاست که ارکان قاعده یقین هم تمام خواهد شد. پس خلاصه کلام، باید این فنظر تو فلم ارى شيئا رو حمل بکنیم بر این که او بر اثر نیافتن یقین به عدم نجاست کرده، بعد هم که میگه سلیتو فرعیتو فی، این رو هم بکنیم بر این که وقتی اون نجاست رو دید یقین نکرد همون نجاستی بوده که قبلا یقین داشت نیست، بلکه نهایت شک میکنه که آیا همون نجاسته که قبلا یقین داشت نیست همین نیست که الان دیده، یا نه یک نجاست جدید است. اینجاست که این شک او شک در صحت یقین سابقش محسوب میشه. یعنی از همین الان اگه به خودش دو مرتبه فکر بکنه به اون لحظه ورود در نماز، میبینه که نه، شک داره که اون یقینش به عدم نجاست درست بوده، چون احتمال میده که این نجاست همون بوده باشه. خب آقای سعد میفرماین که این شکی که شما مطرح کردید رو میشود استفاده کرد از سؤال زراره، مشکلی ندارد، این خیلی گیر و بور ندارد، اما نکته این است که اون یقینی که شما در بخش اول سؤال زراره تصویر کردید قابل استفاده نیست. چرا؟ علت چیه؟ ایشون می‌فرمایند که در بخش دوم سؤال زراره که میگه فرعیت و فی، نمیگه فرعیت و نجاست فی، یا نمیگه فرعیت و ها فی، تا بگیم این نجاستی که دیده همون نجاستی بوده که قبلا نسبت به عدمش یقین داشته. حسب فرض، چون اگر میگفت فرعیت و نجاست فی، میگفتیم الف و لام عهد ذکریست، یا اگر میگفتیم فرعیت و ها فی، اگر اینجور میگفت میگفتیم که این ها برمیگرده به همون نجاستی که در اول نماز دنبالش میگشت و نیافت. اما میگه فرعیتو فی، مفعول چی شده؟ حذف شده. از این جهت میشود، ممکن است که بگیم این نجاستی که بعد از نماز دیده با این احتمال توأم بوده که غیر از اون نجاستی است که دنبالش میگشت و نیافت. اما نکته این است که عرفاً نمی شود گفت ندیدن یک شی ظهور در یقین به نبودنش دارد. این در بین مردم اگر مراجعه کنید کاملا مشخصه، نمیتونیم ادعا کنیم که بین مردم وقتی میگن فلان چیزو نیافتم این معنا ظاهر می شود که یعنی یقین کردم فلان چیز نیست، بلکه وقتی میگن فلان چیزو نیافتم مرادشون این است که بنده در وجود این چیز شک کردم، به تردید افتادم، در شک ظهور داره نه در یقین به عدم. مشکل اصلی اینه که اگر شما بخواد قاعده یقین رو اثبات بکنید باید تعبیر زراره مبنی بر نیافتن نجاست رو ظاهر ببینید در چی؟ یقین او به عدم نجاست. و حال اینکه لم اجد ظهور در تیقنت بالعدم نداره، نیافتن ظهور در یقین کردن به نبودن نداره. بفهم
وجود نداره،
چرا؟
چون من پیدا نکردم.
نه اونو شما نگید، اون یه عرف خیلی، اون عرفی که میگه وجود نداره چون من ندیدم من پیدا نکردم، یه عرف خیلی متسامح گیجی، شما اصلا به اون نگاه نکن. اتفاقا برعکس میگند، میگه که این نیست، بعد میگه لااقل من ندیدم. اتفاقا برعکس میگند، این که میگه لااقل من ندیدم یعنی بر من اثبات نشده، نمیتونم بگم نیست. خیلی ها که بخوان جازمانه راجع به واقع حرف نزنند از تعبیر من ندیدم من نیافتم استفاده میکنن. اتفاق نفی در عدم جزم، این ظهور در عدم جزم داره در ما. عرف کوچه و بازار، البته بله عرف کوچه و بازار. اون تاریار وجدانی است، بعد وجدان کنید. خب بخونیم اون چند خط رو که وقت گذشته.
حرفی که ایشون زد میخواست استدلال رو بر قاعده یقین رو نقض بکنه، کل احتمال دوم رو از بین میبره. چون احتمال دوم بود که این با یقین وارد نماز میشه بعد شک میکنه، این اصل احتمال دوم بود دیگه.
احتمال دوم کدوم؟
پس همون چهار احتمالی که در مورد سوال سوم مطرح کرده.
بله، به نوعی میشه گفت فرضیه دوم رو ایشون زمین میزنه. درست، بله، ایشون در حقیقت با این حرفشون نقطه خوبی فرمودید احسن. ایشون در واقع فرضیه دوم رو کاملا زیر سوال میبرند با این فرمایششون. وقتی میمونه دو فرضیه باقی مانده، فرضیه اول رو رد کردیم، فرضیه دوم رو هم اینجور ردش میکنیم، میمونه دو فرضیه باقی مانده که هر دو قابل انطباق بر استصحاب. و اما تفصیل کلام فی موقع ای الاستدلال فیقع و فی مقام، در دو موضع استدلال اگه بخواید بحث بکنید در دو مقام باید حرف بزنید. مقام اول در موقع اوله که همون سؤال سوم میشد. ول کلام و فی الموقع الاوله فی جهاتن، یک، چهار جهت محل بحث. ان الظاهر من جواب الامامه تطبیق الاستصحاب لا قاعده الیقین. چرا؟ چون ظاهر اینه. و ذالک لان تطبیق الامامه لقاعده علی السائله، این که امام تطبیق میدن قاعده رو بر سائل، متوقف است بر این که باشد کلام امام ظاهر در فراهم بودن ارکان اون قاعده در حالت مفروض سائل، حالتهی به کی برمیگرده؟ سائل، حالتی که سائل فرض کردتش، تصویر کردتش. این هم از این. فلا شک فی ظهور کلام سائل زراره فی تواجد فراهم بودن ارکان استصحاب، که عبارت باشه از یک، من الیقین و عدم نجاست حدوثن. خب به هر حال میگه زنن تو، قبل از زن هم بوده دیگه، وقتی که لباس رو خرید لباس رو تازه شسته بود، بعد برای زن پدید آمد. و شکه این هم عطف بر یقینه، گفتیم من هم بیان ارکان استصحابه. و شک فی بقائها، حتی بعدن میگیم که استصحاب داره چهار رکنه، این یقین و شکی که اینجا میگه دو رکن اصلی و کلیدیش. و اما تواجد و ارکان قاعده تل یقین، که فراهم باشه ارکان این قاعده، پس متوقف است بر این که باشد قول کی رفقا؟ سائل، قول سائل یعنی زراره، فنظر تو فلم ار شیئا مفیدن لحصول الیقین به عدم نجاسه، مفید باشه حصول یقین به عدم نجاست در حال نماز را به سبب فحص و نیافتن عدم وجدان. یک، طب تا اینجا یقینش جور شد. و ان یکون قول السائل فرعیت فی، این ان یکون این متوقف است بر این که مفید باشه، متوقف است بر این که مفید باشه. این عبارت در رؤیت نجاستی که شک میکند در بودن این نجاست، همون نجاست مفحوص انها سابقا، یعنی همون نجاستی که دنبالش میگشت ازش سابقا قبل از نماز، مفحوص از فحص میاد. ما ان العبارت الاولى ليست ظاهره عرفا في افتراض حصول اليقين، ولی که عبارت اولا نیست آشکار و ظاهر عرفا در افتراض حصول یقین. وقتی میگه من نیافتم، معناش نیست که من یقین کردم به نبودن، عرفا اینجور نیست. حتی لو سلمنا ظهور العبارت الثانیه في الشك، حتی اگه فرض بکنیم این عبارت دوم که میگه فرعیتو فی ظهور در شک داشته باشه، چون احتمال هم هست که یقین کنه که این نجاستی که الان دیده همون نجاست قبل از نمازی است که دنبالش گشت و نیافت. خب اینشون تسلیم میشه و چش هم گفتم چیه، چون اساسا مفعول حذف شده، نمیگه فرعیتون نجاسته یا نمیگه فرعیتها فی. یکی از این دوتا رو میگفت لقائل ان یدعی که ظهور داره این نجاست همون نجاست مفحوص انهاست، میگه فرعیتو فی. این تعبیر میتونه ظهور در شک داشته باشه، چون اگر بگه رأیتون نجاسه ظهور در عرف و لام عهد ذکری خواهد داشت و طبیعتا این نجاست رو ملحق میکنه به همون نجاست پیشه. و اگر هم سائل ضمیر رو بیان میکرد با ارجاع ضمیر به اون نجاست، این ظهور پدید میامد که این نجاست مرئیه همون نجاست مفحوصن انهاست. و السلام علیکم و رحمت الله.